رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ای سحرخیز رادیوی آزادی، رحمت کریمی دولت هستم و در مجله بامدادی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میتونم. امروز دوشنبه 20 اپریل سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت 8 بامداد.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرانقدر، طاهری سفر هستم و از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 5 صبح هست و در ابتدای برنامه نگاهی به اخبار مهم و شروع میکنیم از دوشنبه و با اخبار تاجیکستان. رحمت کریم بفرمایید.
قرار است امروز ریچارد باوچر معاون وزیر امور خارجه امریکا و تاجیکستان سفر کند. با اطلاع وزارت امور خارجه در جریان این بازدید ریچارد باوچر با مقامات عالی رتبه تاجیکستان از جمله وزیر امور خارجه مسائل همکاری های دو جانبه و امنیت منطقوی را بررسی کند. امریکا که راه های امنی تأمین سربازانش در افغانستان را می‌جوید، مسئله استفاده از راه های زمینی تاجیکستان را به مقامات این کشور در میان گذاشته است. انتظار می‌رود ضمن ملاقات طرف ها جزئیات قرارداد در همین زمینه بررسی شود. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواستار مراعات تمام حقوق دو ایرانی تبار خارجی شده است که یکی را زندانی و دیگری را بازداشت کردند. به اطلاع رسانه‌های دولتی ایران، محمود احمدی نژاد با ارسال نامه به دادستان تهران از او خواسته است تا تضمین دهد که رکسان صابری خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی و حسین درخشان بلاگنویس ایرانی تبار کانادا برای دفاع خیش از تمام آزادی و حقوق قانونی بهره مند باشند. رکسان صابری را روز شنبه با گناه جاسوسی به نفع آمریکا به 8 سال زندان محکوم کردند. حسین درخشان از ماه نوامبر سال 2008 در پس پنجره است و تا حال اتهامات به ضد او هم معلوم نیست.
انتظار می رود فردا صندوق بین المللی پول در یک نشست برنامه های اصلاحات اقتصادی و کاهش کم بزاعتی در تاجیکستان را بررسی کند. تاجیکستان از این نهاد بین المللی مالی تقاضا کرده است تا برای اجرای برنامه های کاهش کم بزاعتی بیشتر از 100 میلیون دلار اختصاص دهد. به حیث پیش‌شرط حکومت تاجیکستان همین ماه نتیجه های اودیت بانک ملی را نشر کرد که در آن مرادعلی علی مردان رئیس پیشین این بانک به اداره نادرست و استفاده نادرست صدها میلیون دلار دلاری بانک ملی تاجیکستان متهم می شود.
امروز در شهر ژنو کنفرانسی سازمان ملل ضد نژادپرستی افتتاح می شود، هرچند بسیاری از کشورهای غربی از شرکت در آن دست کشیدند، چرا که می ترسند در این همایش اسرائیل ناعادلانه تنقید خواهد شد. آمریکا روز شنبه با ذکر بحث برانگیز بودن متن نهایی اعلامیه نشست گفت که از شرکت در این همایش دست می کشد. روز یک شنبه استرالیا و هلند هم به آمریکا پیروی کردند و انتظار می رود آلمان و ایتالیا هم چنین کنند. اما سازمان های حامی حقوق به مثل دیدبان حقوق بشر از رهبران اروپایی خواسته است تا در همایش ضد نژادپرستی سازمان ملل شرکت ورزیده و برای پیشگیری از حمله‌ها در زمینه نفرت به ملت غیر صدا بلند کنند. پاپیروم گفت این همایش یک فرصت مهمه برای مبارزه با نژادپرستی است.
نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یک شنبه هشدار داد که خطری حلقه های تروریستی هنوز در کشورش از بین نرفته است. در یک ملاقات با افسران عالی رتبه عراق نوری المالکی گفت عراق بدون بازسازی و سرمایه گذاری قادر به حفظ ثبات و امنیت نخواهد شد. قرار است بیشتر از نیم میلیون نفر مأمور پلیس و 260 هزار سرباز عراقی مسئولیت بیشتری تأمین امنیت در کشورشان را بر عهده بگیرند، زیرا نیروهای آمریکا تا 30 ایونی سال روان شهرهای عراق را ترک میکنند و تا آخر سال 2011 کاملا از آن کشور اخراج خواهند شد. خبرگزاری فرانس پرس میگوید سر از ماه روان تا کنون در عراق بیشتر از 80 نفر کشته شدند.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید هر گونه تلاش نظامیان آمریکا برای مایل کردن طالبان به دست کشیدن از مبارزه‌شان بدون دخالت حکومت افغانستان به نتیجه خواهد انجامید. ضمن مصاحبه با تلویزیون سی ان ان حامد کرزی همچنین گفت قانون بحث برانگیز را اصلاح خواهد کرد که به گفته منتقدان تجاوز به ناموس را در میان شمع‌سبان افغانستان قانونی میکند. حامد کرزی گفت پیش از قبول قانون از این بندی قانون آگاه نبوده است. بر اساس سند مذکور زن حق نداشت درخواست شوهر برای همخوابگی را رد کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این قانون را نفرت انگیز خوانده است.
مسیحیان ارتدوکس در سراسر جهان دیروز ایدی فسحا را تجلیل کردند که یادآوری از روز احیای عیسی مسیح می باشد. در شهر مسکو در مراسم نیایش که به رهبری اسقف اعظم روسیه کیریل صورت گرفت، دمیتری مدودف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه شرکت داشتند. بعد این مراسم اسقف اعظم روسیه با تلویزیون وستی گفت که کشورهای غربی دچار بحران عظیمی روحانی شدند. مسیحیان ارتدوکس یونانی، ارمنی ها و دیگر مسیحیان شرقی عید فصح را بر اساس تقویم های خود و در روزهای مختلف تجلیل می کنند.
شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به وبسایت ما ozodi.org ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8:06 صبح هست و ضمناً امروز هوا در دوشنبه تغییر یابنده نیمه ابری است. آسمانی نیمه ابری مشاهده می شود. طبق اداره هواسنجی تاجیکستان در دوشنبه و در سایر مناطق تاجیکستان در طول روز همچنین هوای نیمه ابری در نظر داشته می شود، ولی حرارت تا 24 درجه در مجموع گرم خواهد شد. در جنوبی کشور در شهر قرغان‌تپه از این هم بیشتر تا 26 درجه هوا گرم می شود. امروز در بدخشان حرارت به 21 و در سوخت تا 22 درجه گرمی می رسد. در ناحیه های تابه مرکز هوا از 14 تا 24 درجه گرم می شود.
و امیدواریم شنونده ارجمند با وجود نیمه ابری و نیمه آفتابی بودن، روز امروز و هفته شما روز و هفته شما خوب خواهد گذشت و با برار خواهد بود. و حالا در اولی برنامه اجازه دهید تا نگاه اندازیم به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
پسری امام علی رحمان را معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان انتخاب کرده.
هدف از سفر دیپلماتی عالی رتبه آمریکا به تاجیکستان چیست؟
در شهر ژنو امروز یک کنفرانس بین‌المللی بحث برانگیز آغاز می‌شود.
نشست رهبران کشورهای آمریکای لاتینی و پایان آن به اعلامیه نهایی.
رستم امام‌علی فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان روز یکشنبه در انجمن غیرنوبتی اتفاق جوانان تاجیکستان معاون رئیس این سازمان انتخاب شد. رستم امام‌علی بخش اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است و بازیگری فوتبال هم می باشد.
رستم فرزند دومی رئیس جمهوری تاجیکستان است که به کرسی رسمی می نشیند. دختر او آزاده امام‌علی رهبر اداره کنسولگری وزارت امور خارجه تاجیکستان است. اما انتخاب رستم امام‌علی با کدام معناست و آیا قدم های اول او به صحنه های بلندتری سیاسی است؟ در این باره گزارش داریم از سرانگیز نوروز شاه، خبرنگاری رادیوی آزادی.
رستم امام‌علی، پسری بزرگ پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان که تا امروز در مطبوعات اساساً همچون سرپرست و فوتبال بازی کلیدی دسته استقلال دوشنبه معرفی میشد، هم‌اکنون به مقام رسمی مینشیند. در انجمن نهم و غیر نوبتی اتفاق جوانان تاجیکستان، ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش و سیاحت تاجیکستان در کرسی رهبری اتفاق دولت علی سعیدوف را عوض کرد و رستم امام‌علی معاون رئیس این سازمان انتخاب شد.
رستم امام‌علی، شما را برای انتخاب گردیدن به وظیفه پرمسئول معاون رئیس اتفاق جوانان تبریک میگویم و فکر میکنم در یک جایگاه میتوانیم که به اون مقصدهای گذاشتن برسیم.
رستم امام‌علی 21 سال داشته، ختم کرده ای بخش اقتصادی بین المللی دانشگاهی ملی تاجیکستان و شنونده آزاد دانشگاهی دولتی مسکو به نام لامانوسوف است. فعلا او در ریاست سرمایه‌گذاری کمیته اموال دولتی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان ایفای وظیفه می‌کرده است. با گفته دلشاد قربانوف، رهبر بخش شهری کمیته کار با جوانان، رستم امام‌علی تا امروز چون وکیل از ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت با اتفاق جوانان تاجیکستان همکاری زیچ داشته، سرپرستی چندین های مربوط به جوانان بوده است. دلشاد قربانوف میگوید با انتخاب رستم امام‌علی فرزند پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان به معاونی رئیس میتوان امیدواری فعالتر شدن کاری اتفاق جوانان تاجیکستان شد.
من فکر میکنم که از اعتبار و نفوذ رستم امام‌علی میتوان برای پیشبرد و عموما باز هم جدیتر مناسبت شدن به این اتفاق، به این اتحاد جمعیتی، میتوان استفاده لازمی و استفاده ضروری و سری وقتی را برد.
اتفاق جوانان تاجیکستان سازمانی جمعیتی است که در زمینه کمسومال دورانی شوروی ظهور کرده است، ولی فعالیت این سازمان در صحنه تا سالهای اخیر چندان معلوم و موفق نبود و تعداد کمی جوانان از آن آگاهی داشتند. اما برخی از کارشناسان میگویند پذیرفته شدن رستم امام‌علی به وظیفه معاونی رهبری اتفاق راه او را به صحنه سیاسی تاجیکستان باز میکند. شاکرجان حکیموف کارشناس تاجیک بر این است که سازمان سابق کمسومال خود یکی از ساختارهای مخصوص حزب کمونیستی شوروی بود و اتفاق جوانان تاجیکستان هم در میان سازمانهای زیاد دیگری جمعیتی جوانان که در وزارت عدلیه ثبت نام شدند از توجه بیشتری حکومت برخوردار بود. با تاکید شاکرجان، این یگانه سازمان جوانان است که در برابر حزب‌ها حق پیشبری نامزد به مسند پرزیدنتی را دارد و آقای حکیموف انتخاب رستم امام‌علی را از همین زاویه قابل توجه می‌داند.
با در نظر داشتن ویژگی‌های تاجیکستان، حکومت تاجیکستان وادار میکند که من بعد بیشتر از پیشتر هم زیادتر متوجه شود به فعالیت این سازمان، با هر راه و واسطه مبلغ گذاری نیز کند و سوم البته کوشش وارد نمودن فرزند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به سیاست کلانی است.
زمنان رستم امام‌علی معاونی رهبری اتفاق جوانان تاجیکستان از سرپرستان و فوتبالبازان تیم استقلال است که توانست در یک مدت کوتاه فعالیتش این دسته با 23 برد در 23 بازی عنوان قهرمانی فوتبالی شهر دوشنبه در سال 2008 را به دست آورده و به لیگ عالی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان راه خط بگیرد. رستم امام‌علی فرزند دوم پرزیدنت تاجیکستان است که به کرسی رسمی می‌نشیند. دو سال قبل آزاده امام‌علی دختر پرزیدنت رهبری اداره کنسولی وزارت خارجه تاجیکستان تعیین شد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در مجموع 9 فرزند، 7 دختر و 2 پسر دارد. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتخاب رستم امام‌علی فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان به مقام معاون رئیس اتفاق جوانان کشور، مجله بامدادی را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، امروز ریچارد باوچر، یاور وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، برای دیدار و گفتگو با مقامات تاجیکستان وارد پایتخت شهر دوشنبه می شود. هرچند دایر به برنامه سفری و مقامات رسمی خبری زیاد نشر نکردند، اما استفاده نیروهای ناتو و آمریکا از قلمرو تاجیکستان برای انتقال مهمات به افغانستان ظاهرا یک موضوع مهم ملاقات جانبها خواهد بود.
پاکستان که یک راه اصلی انتقال مال و مهمات برای نیروهای آمریکا در افغانستان بود، حالا دیگر به یک راه ناامن تبدیل شده است. تندروان در پاکستان بارها کاروان بزرگ ماشین‌ها و انبارهای لوازمات برای نیروهای ائتلافی در افغانستان را نابود کردند. از این رو حکومت نوی آمریکا که به اعتدال آوردن وضع در افغانستان را از اولویت کاری خود خوانده است، در جستجوی راه‌های امن‌تر است. تفصیلات بیشتر در گزارش میرزای سلیم پور از رادیوی آزادی.
یاور وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی ریچارد باوچر روز دوشنبه 20 اپریل از پایتخت تاجیکستان بازدید میکند. یک موضوع اصلی مطرحه در جریان دیدار و ملاقاتهای آقای باوچر با مقامات تاجیکستان غالبا بررسی جزئیات قرارداد است که استفاده حریم هوایی و قلمرو تاجیکستان به منظور ترانزیت مالهای غیر نظامی برای تامین نیروهای بین المللی در افغانستان را اجازه میدهد. آمریکا در مورد ترانزیت مالهای غیر نظامی اش تا حال با روسیه و قزاقستان و ازبکستان که مثل تاجیکستان و افغانستان مرزی مستقیم طولانی دارد نیز توافق بسته است. ریچارد باوچر روز چهارشنبه گذشته عین مسئله استفاده راه‌های زمینی و حریم هوایی ترکمنستان را در اشخابات با رئیس آن جمهوری قربانقلی بردیمحمدوف بررسی کرد. یاور وزیر خارجه آمریکا به دنبال این ملاقات گفت واشنگتن امیدوار است که توافق با ترکمنستان بر سر این مسئله حتما به دست خواهد آمد. با اعتقاد برخی طی سالهای اخیر، حداقل از سال 2005 به این طرف، آمریکا ظاهرا به آسیای مرکزی توجه چندانی نشان نمیداد. اما ریچارد باوچر در اشخابات گفت ماموریت نوی آمریکا روی آسیای مرکزی تاکیدی بیشتر میکند. آقای باوچر در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی تشریح کرد که تاکیدی بیشتر چی معنا دارد.
به نظر من سفرهای سطح عالی، روابطی سراسری و همکاری با کشورهای همجوار روی مسائل افغانستان و روابط در بخشای چون کشاورزی و انرژی ما به قدر کافی فعال هستیم، ولی در مسائل برق و موضوعهای دیگری نظیر این ما خیلی فعالتر خواهیم شد. اما من فکر میکنم شما شاهد سفرهای بیشتر به این منطقه خواهید شد. ما تلاش داریم حجم برنامه‌های امدادی خود را نیز بیافزاییم و ما می‌خواهیم با کشورهای آسیای مرکزی روی مسائل افغانستان و موضوعهای دیگر همکاری خیلی تنگ و تنگ داشته باشیم.
واشنگتن در حال می‌خواهد روی آسیای مرکزی تاکید بیشتر کند که به اعتقاد گروه‌های حامی حقوق بشر، کشورهای غرب من جمله آمریکا منفعت‌های امنیتی و انرژی خود در این منطقه را نظر به مسائل حقوق بشر بالاتر گذاشته‌اند. با باور برخی دیگر نهادهای دموکراتی و خود تجربه دموکراتی در این قلمرو از جانب جامعه بین‌المللی از جمله از سوی آمریکا به طور باید و شاید رسیدگی نمی‌شود. اما ریچارد باوچر در صحبت با رادیوی آزادی در پاسخ به این ایده‌ها چنین گفت:
Every meeting I have, every time I go on a visit, human rights issues are just as prominent as any other.
در هر ملاقاتی که من دایر میکنم و هر باری که من به اینجا سفر میکنم، مسائل حقوق بشر در برابر مسائل دیگر همیشه مطرح میشود. من به تازگی 2 روز را در ترکمنستان به سر بردم. ما کلی مسائل سر کرده از افغانستان تا مسائل انرژی و معارف و کشاورزی و دموکراسی و حقوق بشر را بررسی کردیم و ما همیشه تلاش میکنیم روی همه این مسائل مرور کنیم. ما یک موضوع را گروگان موضوع دیگر نمیکنیم، ولی در هر یک سفر و هر یک ملاقات من در هر یک کشور آسیای مرکزی مسائل حقوق بشر همیشه مطرح است.
ریچارد باوچر، یاوری وزیر خارجه آمریکا، در این گفتگوی اختصاصی همچنین به نقش آمریکا در تشویق همکاری‌های بیشتر میان کشورهای آسیای مرکزی پرداخت و در این رابطه گفت:
ما با همه آنها همکاری داریم، به ویژه در بخش آسان کردن تجارت. ما در مورد تجارت و سرمایه گذاری قرارداد داریم. برخی کارها را ما علکه انجام دادیم، از جمله به بنیاد پل بین تاجیکستان و افغانستان مساعدت کردیم. این پل با راههایی میپیوندد که دیگران از جمله ژاپن و چین و بانک آسیای رشد بنیاد کردند، اما در نتیجه شاهراهی به دست آمد که الماتا را با قراچی میپیوندد. همین طور ما تلاش داریم با این کشورها راجع به قواعد و فضای تجارتی کار کنیم تا مردم امکان بیشتر تجارت و دسترسی به بندرها را به دست آورند. چون این مسائل البته زیاد است، ما روی موضوعهای تجارت و سرمایه‌گذاری تمرکز کردیم. دیگران از جمله سازمان ملل با این کشورها روی مسائل آب همکاری دارند و ما همیشه روی امکانات ارتباط آنها با افغانستان فکر میکنیم، از جمله روی نیروی برق، تا مطمئن شویم که افغانستان دیگر برای آنها یک دردسر نیست، بلکه یک امکانیت تازه برای آنهاست.
توجه آمریکا و پیمان نظامی ناتو به استفاده بیشتر از کشورهای آسیای مرکزی در امر ترانزیت مهمات برای نیروهای بین المللی در افغانستان، به خصوص در پی افزایش حملات به کاروانهای نظامی در عقبه خیبر پاکستان بیشتر شد. عقبه خیبر تا کنون مسیر اصلی تامین نیروهای خارجی در افغانستان محسوب می شد، ولی حمل و نقل مال و کالا توسط این مسیر در این اواخر خیلی خطرناک شده است. تصمیم قرقیزستان که از نیروهای آمریکا تقاضا کرده است تا پایان تابستان امسال پایگاه هوایی منس در حاشیه بیشکک را ترک کنند، واشنگتن را وادار کرد روی تحقیق امکانات کشورهای دیگر منطقه به خاطر تامین نیروهای بین المللی در افغانستان با شتاب بیشتری بیندیشد. تاجیکستان ترانزیت مالهای غیر نظامی به افغانستان را توسط قلمروش اصولا اجازه داده است و طبق توافق سخن درباره از 150 تا 200 کانتینر در هفته می رود و به احتمال غالب ریچارد باوچر در دوشنبه جزئیات همین توافق را بررسی خواهد کرد.
و گفتگو را سر همین موضوع و دایر به آینده همکاری های تاجیکستان و آمریکا ادامه می دهیم. مرسیتا، خبرنگاری رادیوی آزادی، در دوشنبه در آستانه سفر ریچارد باوچر به دوشنبه از عبدالغنی محمد عظیموف، رهبر اتحادیه سیاست‌شناسان تاجیکستان، پرسید که نظر او دایر به دارنمای همکاری های تاجیکستان و آمریکا چیست؟
سالهای آخر مناسبت تاجیکستان آمریکا خیلی معتدل است و روی به انکشاف است. سالهای نزدیک مثلا 3 یا 5 سال آمریکا چون یک بازنگر کلیدی در سیاست خارجی تاجیکستان باقی میماند و ممکن بعضی سمتهای نو آغاز شود که در مناسبت دو جانبه ما باید این را بررسی نماییم.
اما آیا از پایگاه منس بیرون شدن نیروهای آمریکا آیا امکانات نوی را برای توسعه روابط دوشنبه و واشنگتن در این زمینه، یعنی در مسائل انتقال کالاها نیروهای غیر نظامی یا غیر حربی به افغانستان در میان خواهد گذاشت یا نه، یا این همه احتمال بازم تاسیس دادن یک پایگاه نظامی آمریکا را پیش نمی آورد؟
ما معلوم است در تاجیکستان یعنی پایگاه نظامی تشکیل شدن خیلی دشوار است، چون ما اعضای دیگر یک تشکیلات امنیت دست جمعی دولت مشترک منافع هستیم که ما در دیگر بلوک حربی هستیم و ناتو دیگر بلوک حربی، برای همین ما نمیتونیم که آنها را اجازه دهیم که در پایگاه حربی آنها داشته باشند. اینکه ما آماده هستیم برای همکاری ریچ با جانب آمریکا برای حل قضیه افغانستان.
اما اجازه تاجیکستان برای انتقال مال و کالاهای غیر نظامی به افغانستان مثلا برای کشور تاجیکستان چی منفیت در پی دارد؟
ترانزیت مال برای تاجیکستان آنچین کن خوب میدهد، چون از اینجا ما یک نفع خوب تجارتی میگیریم، یعنی بعضی مبلغ خوب وارد میشه به تاجیکستان. این خیلی خوب است برای کشوری که تنگدستی مالیوی دارد.
بسیار گروه های دفاع از حقوق بشر از کشورهای غربی مخصوصا از آمریکا تنقید میکنند که این کشورها گویا منفیت های امنیتی خودشان در منطقه رو از مسائل حقوق بشر بالا گذاشتند دفعه های اخیر. آیا این مسئله حقوق بشر و آزادی های دموکراتی میتواند در آینده مناسبت های تاجیکستان آمریکا تاثیر گذار باشد؟
ارزش های دموکراتی و ارزش های گیوپولیتیک رو ببینیم، البته ارزش های گیوپولیتیک در این مناسبت بالا میتواند، چون ارزش های یعنی انتخاب کردن ارزش های دموکراتیک در دولت های کشورهای مثلا آسیا میانه. البته بسیار تر آنها رو به ارزش های گیوپولیتیک است، البته آمریکا میخواد که در اینجا اشتراک خودش را زور کند. بعد دوم درجه این ارزش های دموکراتیکی برای جامعه یعنی منطقه ما خیلی نیاز دارد.
میان قطب های مختلف سیاسی جهان یعنی بین مسکو و اروپا یا آمریکا و تهران و از جمله چین تاجیکستان میکلود، آیا همین کلویش ها در آینده هم ادامه میکند یا به فکر شما تاجیکستان بالاخره به یکی از این قطب های سیاسی جهان برتری خواهد داد یا چطور؟
آغاز سال 2000 ما یک سیاست نو رو پیش بری میکنیم، این هم باشد سیاست در پای کشاد در سیاست خارجی تاجیکستان. حاضر برای تاجیکستان این سیاست در پای کشاد خیلی بسیار نفع میبیارد و ما منفعت ملی را با توسط این کانسپت سیاست خارجی خیلی استوار کرده استادیم، برای همین ما از این خطبهای سیاسی یگان تاش را انتخاب نمی کنیم، یعنی مایل را برای یگان تاش نمی تیم و آنها که با در قدم صحای که ارزش های ملی تاجیکستان راست می بیاد ما با آنها همکاری می کنیم، این به منفعت ملی تاجیکستان راست می آید.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس اتحادیه سیاست‌شناسان تاجیکستان دایر به دورنمای روابط تاجیکستان آمریکا صحبت می‌کرد. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود و من طاهری سفر با اتفاق همکار عزیزم رحمت کریمی دولت شما را همراهی می‌کنیم. برای اونهایی که شاید به جای شتاب دارند در حال سرخط اخباری مهم امروز را یادآور می‌شویم و سپس ترانه خوبی می‌شنویم.
ریچارد باوچر یاوری وزیر امور خارجه آمریکا امروز واردی دوشنبه می شود.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد خواسته است تا حقوق یک خبرنگار و یک بلاگری خارجی ایرانی تبار در این کشور مراعات شود.
در شهر ژنو نشست سازمان ملل برای مبارزه با نژاد پرستی آغاز می شود.
نخست وزیر عراق نوری المالکی می گوید خطر حلقه های تروریستی هنوز هم در کشورش پای بر جاست.
و اینک ترانه تقدیم از مجله بامدادی رادیوی آزادی.
فرشته جانو فرشته جانو مکن خزانو، سری زلفانه گل لبی خندانه گل، سری زلفانه گل لبی خندانه گل، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم. تنی تو بر یادم برای
منو پس منو لحظه ای رفتنی تو بر یادم برای آمدنو پس منو فرشته جانو فرشته جانو مکن خزانون سری زلفانه گل لبی خندانه گل سری زلفانه گل لبی خندانه گل منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانون فرشته جانو منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانون فرشته جانو نکنی آزادم نیست یک لحظه گذارت سویم من بایدی تو فقط بیارم نیست یک لحظه گذارت سویم من بایدی تو فقط بیارم فرشته جانو فرشته جانو مکن خزانون سری زلفانه گل لبی خندانه گل سری زلفانه گل لبی خندانه گل منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانون فرشته جانو منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانون فرشته جانو فرشته جانو
ساعت به وقت دوشنبه 8:26 دقیقه است و ساعت به وقت پراگ 4:26 دقیقه بامداد و مجله بامدادی رادیو آزادی است که مستقیما از این دو شهر پخش می شود. من طاهر سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما هستیم.
در ادامه برنامه گزارش های دیگری جالبه هم داریم از سراسر جهان و تاجیکستان. اول دایر به نشست سران کشورهای آمریکای لاتینی میگویم و سپس از قرغیزستان همسایه تاجیکستان که رئیس جمهورش به غمخوری در حق زبان قرغیزی دعوت کرده.
از تاجیکستان دایر به درد کهنه کشور فسادکاری گسترده گزارش داریم و همچنین دایر به محتاجی بازنشستگان در وادی رشت.
درباره غنی تر شدن کتابخانه به نام ابوالقاسم فردوسی هم گزارش داریم و در مورد تأسیس یک مرکز برای کاهش کمیزیاتی در پنجکنت نیست.
و شروع میکنیم از گزارش دایر به نشست بحث برانگیزی سازمان ملل. اگرچه حکومت آمریکا از شرکت در یک نشست مهم سازمان ملل در مورد نژاد پرستی دست کشید، ولی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده وعده داد که حکومتش برای مقابله با نژاد پرستی با سازمان ملل کار خواهد کرد. آمریکا از آن خاطر در کنفرانس بین المللی دوربن شرکت نمیکند که در طرح نهایی اعلامیه آن سیانیزم و نژاد پرستی را برابر دانستند.
طور گفتیم همایش مذکور امروز در شهر ژنو آغاز می شود. کنگرس یهودیان اروپا که در شهر پاریس قرارگاه دارد از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است در این همایش شرکت نکنند، اما سازمان های حامی حقوقی دیگر از رهبران اروپایی خواستند در همایش شرکت ورزیده و به ضد نژاد پرستی صدا بلند کنند. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
مأموریت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما اعلام کرد که کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد نژادپرستی را که امروز در شهر ژنو آغاز می‌شود بایکوت خواهد کرد. آمریکا و حداقل 5 کشور دیگر تصمیم گرفتند در این همایش سراسری شرکت نورزند. حزده می‌شود در این نشست کشورهای اسلامی طلب خواهند کرد تا دولت اسرائیل محکوم و انتقاد اسلام ممنوع اعلام شود. سال 2001 واشنگتن و اسرائیل کنفرانس شبیه را در دوربین آفریقای جنوبی تر گفته بودند. قبلا درباره تصمیم خودداری از شرکت در این نشست سراسری حکومت‌های هلند، استرالیا، اسرائیل و ایتالیا اعلان کردند. روز یکشنبه 19 اپریل باراک اوباما که در همایش کشورهای آمریکای جنوبی و شمالی در ترینیداد حضور داشت گفت که اشتیاق بزرگ داشت در چنین یک کنفرانس مفید بخشیده به موضوعهای مبرم نجات پرستی و فرق گذاری سهم بگیرد، اما وای افزود که خطر وجود دارد لحن طرح بیانیه سازمان ملل متحد سند دوربین را تکرار کند و آن دفعه شرکت کنندگان اسرائیل را بیش از حد و بر دروغ مورد انتقاد شدید قرار داده بودند. اوباما گفت که زمانی آمادگی به کنفرانس آمریکا هشدار داده بود که اگر سند کنفرانس لحن سال 2001 را تکرار کند برای کشورش این غیر قابل قبول خواهد بود. این در حالی است که بعضی کشورهای اروپا تا حال درباره شرکت در کار کنفرانس ژنو تصمیم نهایی نگرفتند. سخنگوی سازمان ملل متحد رابرت کولویل خبر داد که آلمان نیز تصمیم گرفته است کار کنفرانس را بایکوت کند، و اما در برلین وزیر کارهای خارجه آلمان از تایید این خبر خودداری نموده گفت که حکومتش درباره تصمیم نهاییش سری وقت اعلان خواهد کرد. با وجود نگرانی ها که نشست به همایش این کارکنندگان هولوکاست و حمله ها به سیونیزم تبدیل می گردد، بریتانیا گفته است که دیپلمات های خود را به کنفرانس خواهد فرستاد. پاپی روم بندیکت 16 گفت کنفرانس برای نابود کردن تحمل ناپذیری نژادی در سراسر جهان ضرور است. با عقیده تحلیلگران، رهبریت کلیسای کاتولیکی با این سخنان می خواهد از اظهارات های انتقادی بعضی کشورهای اروپایی خود را کنار بگیرد. رئیس بخش حقوق بشری سازمان ملل متحد نوی پیلای گفت که خودداری آمریکا شرکت در کنفرانس او را عمیقا دلسرد کرده است. قرار است در نخستین روز برگزاری کنفرانس رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد سخنرانی کند. او را یکی از بحث برانگیزترین سخنرانان این نشست خواندند، چرا که او وقوع هولوکاست را زیر سوال برده، گفته است اسرائیل باید از نقشه جهان نابود کرده شود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
آغاز یک نشستی سازمان ملل متحد برای مقابله با نژادپرستی و طرح‌ریزی چند کشوری غربی ببخشید از شرکت در این همایش.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و گزارش دیگر هم گزارش بین المللی است از نشست مهم سران کشورهای آمریکای لاتین که در پایتخت ترینیداد و توباگو شهر پورت آف سپین به پایان رسید. رهبران 34 کشور عضو سازمان کشورهای آمریکا نتیجه این نشست را موفق خواند و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما را همچون همکاری مثبت توصیف کردند. این گزارش را هم از میرزای سلیم پور از رادیو آزادی میشنویم.
باراک اوباما در این همایش استقبال بسیاری از منتقدین شدید اللحن آمریکا در منطقه با شمولی همتای ونزوئلایش هوگو چاویس را به دست آورد. اوباما و چاویس در تالار نشست دست همدیگر را فشردند و چاویس به همتای آمریکاییش یک کتاب نیز تحفه کرد که راجع به تاریخ مستملکه‌داری در آمریکای لاتینی بوده است. رهبر ونزوئلا به خبرنگاران گفت او در اندیشه اعزام سفیر نو به واشنگتن است تا روابط کامل دیپلماتی با آمریکا را برقرار کند. پیشبری سفیری نوی ما در دست بررسی قرار دارد و منصوب همین روز به وزیر خارجه نیکولاس مادورو چنین دستور دادم. من با وزیر سابق خارجه روی چادرتون گفتگو کردم و او را همچون سفیری نو در آمریکا پیشبری کردم. اکنون ما منتظر آمریکاییم که نامزدی چادرتون به این مقام مهم را تصویب و دوران جدیدی را در روابط ما آغاز کند. وزارت خارجه آمریکا نیز به دنبال گفت روی بازگشت فرستاده‌اش به ونزوئلا کار خواهد کرد. هوگو چاویس فرستاده آمریکا در کاراکاس را ماه سپتامبر سال گذشته به نشانی همراهی با بولیویا اخراج کرده بود. واشنگتن در پی از عین اقدام کار گرفت. اهل نشست پورت آف سپین از عزم باراک اوباما برای احیای روابط آمریکا با کوبا نیز استقبال کردند. باراک اوباما در این نشست در مورد کوبا چنین گفت:
من آمادم که ماموریت من با دولت کوبا روی یک سلسله مسائل از قاچاق مواد مخدر و مسائل اقتصادی سر کرده تا به مسائل حقوق بشر، آزادی بیان و اصلاحات دموکراتی وارد گفتگو شود. و یک نکته را باید روشن کنم، من جانبدار مذاکرات تنها به خاطر مذاکرات نیستم، اما مطمئنم که ما میتوانیم روابط آمریکا و کوبا را در یک مسیر جدید بیاندازیم.
آمریکا از زمان انقلاب کمونیستی سال 1960 که فیدل کاسترو را به رهبری کوبا نشاند، روابط دیپلماتیکش با هاوانا را قطع کرده 49 سال باز بالای کوبا تحریمات شدید تجارتی نیز جاری کرده است. کوبا از سال 1962 از عضویت سازمان کشورهای آمریکا اخراج شده، به این دلیل در نشست پورت آف سپین حضور نداشت. اما رئیس جمهوری برزیل لولا دا سیلوا گفت نشست بعدی این سازمان بدون شرکت کوبا غیر قابل قبول می بود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
ادامه مجله بامدادی و می رویم به قرغیزستان همسایه. رئیس جمهوری این کشور قرمانبک باقیوف گفت زبان قرغیزی زبانی دولتی در کشور باقی خواهد ماند، ولی مقامات به تعلیم زبانهای دیگر از جمله زبانی اقلیت‌های ملی در قرغیزستان اهمیت بیشتری را قائل خواهند شد.
قرمانبک باقیوف که در انجمن چهارمی مردم قرغیز سخنرانی میکرد گفت مسائل چون طرح بنیادی نیروگاه‌ها و همین طور بسته شدن پایگاه آمریکا در منس قرغیزستان را دستخوشی بازی‌های جهانی کرده است. در این باره و جزئیات دیگر میر اسرار فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر بیشکک گزارش می‌دهد.
قرمانبک باقیوف رئیس جمهور قرغیزستان ضمن سخنرانی در انجمن چهارم مردم کشورش گفت که زبان قرغیزی به حیث زبان دولتی باید رشد کند و افسود، ولی با در نظر داشت منفیت‌های اقتصادی بسیار زبانی در قرغیزستان اهمیت ویژه را کسب خواهد کرد. با تاکید پرزیدنت قرغیزستان و از وضع کتاب‌های درسی در مکتب‌های اقلیت‌های ملی نگران است. آقای باقیف از دستندرکاران اداره های مربوطه کشورش تقاضا نمود که در زودترین فرصت جهت اصلاح وضعیت چاره‌جویی کنند و مکتب های اقلیت های ملی را با کتاب های درسی تامین نمایند. پرزیدنت باقیف با دنبال این به بحران شدید مالیوی توقف نمود.
گلوبال داشو دینویلو کریز شرطنده بارده اولوتلاردن بیر جاقادان باش.
با گفته قرمانبک باقیف بحران شدید مالیوی سراسر جهان را فرا گرفته است. از این لحاظ مردم گوناگون قوم کشورش را ضرور است که شرایط وزنین مالی را با تحمل و مردانوار پشت سر نمایند. بنا به سخنان رئیس جمهور قرغیزستان کشورش در بازی‌های سیاسی گلوبالی شرکت دارد. قرمانبک باقیف گفت یکی از این بازی‌های گلوبالی از پیاده کردن لایحه‌ها در مورد بنیاد نیروگاه‌های برق منشأ گرفته است. وی همچنین برای نیروهای ائتلاف ضد ترور بستن پایگاه نظامی منس را تصمیم دوم جدی قرغیزستان ارزیابی کرد. آقای باقیف همچنین تاکید نمود که کشورش از فشار ممالک خارجی به جریان انتخابات پرزیدنتی آری نخواهد بود و افزود که این فشار به بنیاد نیروگاه‌های آبی برق در بالای رودخانه نارین و بستن پایگاه نظامی منس رابطه قوی خواهد داشت. در همین حال نشریه الکترونی فرگنارو نوشته است که شورای سیاسی جنبش اتحاد مردمی قرغیزستان شرکت نامزدی یگانه خود در انتخابات پرزیدنتی 23 ایول را اعلام داشت. بنابر این منبع از نام مخالفان پرزیدنت باقیف در انتخابات به کرسی ریاست جمهوری قرغیزستان سابق نخست وزیر این کشور الماس اتمبایف دعواگری خواهد کرد. منبع های مستقل میگویند که طبق قرار شورای جنبش اتحاد مردمی نمایندگان مخالفین در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی تحت شیار انتخابات بدون باقیف وارد سبقت خواهند شد. اما عظیم‌بک بکنظرف رئیس ستاد جنبش اتحاد مردمی قرغیزستان بر رادیوی آزادی گفت که نام نامزد یگانه خود را آنها رسما 20 اپریل اعلام خواهند داشت.
اوشول талаптарды аткарбаса андан кийинки аткара турган көп жасай турган саясий акцияларды өткөрөбүз деп.
Рئیس ستاد میگوید که نمایندگان اپوزیسیون 27 مارت با پرزیدنت باقیف یک ایده طلب‌های خود را ارائه کردند. عظیم‌بک بکنظرف گفت که مهلت نهایی طلب اپوزیسیون 20 اپریل مقرر شده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شنونده ارجمند، مجله بامدادی را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
دادستانی ولایت سوخت میگوید تا 3 ماه همین سال 7 مأمور میلیسا و 1 نفر دادرس را با اتهام رشوه‌خوری و جوابگری جنایتی کشیده است. همچنین به قول دادستانی در شهر و نواحی سوخت برای دست داشتن در فساد در ظرف تنها 3 ماه اولی سال بیش از 40 منصبدار دولتی نیز بازداشت شدند. موضوع را از ولایت سوخت خبرنگاری رادیوی آزادی معصوم محمد رجب ادامه می‌دهد.
مقامات دادستانی سوخت از موارد رشوه‌خواری 7 تن کارمند میلیسا و 1 دادرس یادآور شده، همچنین گفتند که بیش از 40 نفر افراد به فساد مالی و رشوه‌خواری دست زده در 3 ماهه اولی سال روان منصبداران میانه و خردی مقامات مختلف میباشند. با گفته مقامات دادستانی بررسی تقریبا نیمی پرونده های مربوط به فساد و رشوه‌خوری که این نهاد در 3 ماهه اول سال روان باز کرده است انجام یافته، جهت بازبینی به دادگاه ارسال شده است. مظفر باقیف اجرا کننده وظیفه دادستان سوغد در این مورد گفت:
در دوره سپاری شده 2009 سال از طرف پروکوراتور شهر ناحیه ها 28 عدد پرونده ها اوید به جنایت های کرپسیونی آغاز گردیده و تفتیش کرده شده اند. از این 19 عدد اش با خلاصه عیبگارکنی به سوتا فرستاده شده، از روی 9 عدد پرونده ها تفتیشات پیشکی.
در همین حال به نظر کارشناسان محلی نظام اداره دولت در تاجیکستان دستان افراد منصبدار را به گرفتن پاره از کارافتادگان ساکنان عادی باز گذاشته است. کارشناس بابا جان اکرام میگوید:
در سطح ولایت، در سطح جمهوری و حتی تا وزیرها با سپارش آنها با این کارهای جنایتی دست دادند و محض با دستگیری شخصان مسئول سطح بالا فساد در همه ساختارهای زیردست آنها جاری شده است.
بابا جان اکرام وجود رشوه‌خواری در میان کارمندان ملیسه را عمدتاً به ماهانه کافی نگرفتن آنها از دولت ربط می‌دهد.
در مسئله با شرایط خوبی کار، با شرایط خوبی زندگی، با معاش خوب تأمین کردنی خودی کارمندهای مقامات حفظ حقوق یک اصلاحات گذرانده شود تا اینکه کارمندهای مقامات حفظ حقوق محتاج گرفتنی پاره نباشند. بسیاری آنها مجبورن به این جنایت دست می‌زنند.
در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند مقامات مبارزه کننده با فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان عمدتاً به آشکار ساختن اینچونین جرم در میان کارمندان عادی و مقامات دولتی سطح پایان سرگرم شده است، در حالی که به گفته آنها فساد مالی و رشوه‌ستانی در سطح مقامات بلند دولتی تاجیکستان نیز به طور گسترده وجود دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گسترش فساد و رشوه‌ستانی در تاجیکستان که به اعترافی خود مقامات رسمی به یک فرهنگ و یا رسم تبدیل شده است و به امنیت ملی هم تهدید میکند. ساعت در شهر دوشنبه 8:41 دقیقه است و در شهر پراگ 5:41 دقیقه بامداد. حالا فرصت رسید تا بار دیگر همراه با عنوان چندی از خبرهای مهم نگاهی اندازیم و سپس یک ترانه بشنویم و برگردیم و صحبت را ادامه دهیم.
ریچارد باوچر، یاوری وزیر امور خارجه آمریکا، امروز وارد دوشنبه می شود.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد خواسته است تا حقوق یک خبرنگار و یک بلاگر خارجی ایرانی تبار مراعات شود.
در شهر ژنو نشست سازمان ملل برای مبارزه با نژاد پرستی آغاز می شود.
نخست وزیر عراق نوری المالکی می گوید خطر حلقه های تروریستی هنوز هم در کشورش پای بر جاست. و اینک یک ترانه دیگر تقدیم از مجله بامدادی رادیوی آزادی. مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون میرویم به وادی رشت که بادی بحران جهانی اقتصادی تا به این گوشه دورافتاده و کوهستانی تاجیکستان هم رسیده است. کمبود پول نقد در بانک ها باعث شده است تا افرادی بازنشسته اثری وقت پول نفقه خود را نگیرند. برخی بازنشستگان میگویند از ماه ینور تا کنون پول نفقه خود را گرفتن نمیتوانند. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی رشت محمودی شادی.
افرادی بازنشسته در برخی از جماعت‌های وادی رشت طی دو ماه اخیر از نگرفتن نفقه پولی شکایت میبرند. آنها میگویند در سال روان تنها نفقه ماه ینور را گرفته و در انتظار نفقه ماه فورال و مرد نشستند. بابای شریف مویسفید 82 ساله در غرم گفت وقتای اخیر دسترسی به نفقه به یک مشکلی اشخاص نفقه گیر تبدیل شده است. هرچند و افزود نفقه او همگی 65 سومانی و یا خود کمتر از 20 دلاری آمریکایی را تشکیل میداده است.
نفقه را میگیریم خوبی سایی اخیر چه مخشی ندازیم اخیر میدانم همون 65 سوم میگیریم پیسیا همین میام همین مگزین هزا همین یک کلسون یا شما یا کلقان یا برای خونم من میخونم گلا کم خدام.
در همین حال خطیچه حسن و یک سکینی جماعت نصرت الله مخصوم در ناحیه رشت میگوید و تأخیر افتادن پول نفقه از بسیار جهت در روزگاری و همچون یک زنی بسروبان به تأثیر نبوده است. زیرا او میگوید با وجود همگی 60 سومانی بودن نفقهش با این مبلغ یک کم و کاست زندگیش رو سامان میبخشید.
به مخشید که پنسیه نگریشتیم. اخو پنسیه کمه. این ما اکخه پنسیه خود. اخو چون که کم اومد یا شرسون چی میشوه؟ شرسون با این چی نمیرسونه. این چی کنه؟ این شما بگه. اخو پنسیه ما میخورم. این همی میگیریمش گوگیرد و ساون و این همی اوغرم با هی چی نمیرسه. اخو همی خواهش دارم پنسیه ما زیاد کنه. شرسون چی میشوه؟
فیضین احمدوف معاونی سردار شعبه حفظ اجتماعی در ناحیه رشت مشکلی پیش آمده را تایید نمود و گفت هرچند همه حساب و کتاب برای گرفتن نفقه تهیه شدند اما تا یک ماه اخیر نارسایی پول نقد در بانک به نظر می رسد. اما با اعتقاد صاحب نظران مشکلی گرفتن نفقه این ادامه تأثیر بحران مالیوی است که در برابر مهاجرین کاری و سردی های تجارت تاجران محلی و روزگار بازنشستگان نیز تأثیر کرده است. این در حال است که با وجود یک عمر در کاوخوز و سوخوز کار کردن حدی نفقه بسیاری ها در این منطقه بیشتر از 60 سومانی را تشکیل میداده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
با ابتکار یک تن از آموزگاران ناحیه
بله و از وادی رشت می رویم به وادی زرافشان در شمال تاجیکستان و از شهر پنجاکنت. یک سازمانی محلی می خواهد در کاهش فقر و کمبیزاتی سهم بگیرد، بخصوص در کاهش فقر میان زنان تنها و دختران از خانواده های فقیر. در این باره از پنجاکنت شاهین روشن خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
با ابتکار یک تن از آموزگاران ناحیه پنجاکنت سریا قربانوا در مرکز شهر مکتب دوزندگی رایگان برای زنان و دختران خانواده های کمبیزات و مادران تنها و فعالیت شروع نموده است. تعلیم هنر دوزندگی طبق یک برنامه ویژه با گرانت کمیته کار با زنان و آیلی نزد حکومت تاجیکستان عملی می شود.
سویها برای دختران محلی که از روی کاندیدات هستند و برای مدران تنها از این دستوات توجیستان رسمی
کدشتند. خانم قربانو همچنین افزود که هدف اساسی این لایحه هرچی بیشتر آموزاندن دختران و زنان و کسبهای گوناگون و تأمین آنها بالشای کاری دائمی بوده است. و گروه عین زمان 120 نفر دختران در چهار دوره و آموزش فرا گرفته می شوند. محبوبه عزیز و سرور کمیته کار با زنان و آیلی شهر پنجاکنت از این لایحه و ابتکار آموزگار سویا قربانوا آیدی تأسیس مکتب دوزندگی را یک عمل خیر شمارده گفت تشکیل چنین تعلیمگاه های هنری و بنیاد کارگاه های خرد از جانب تاجران امکان میدهد که مردم و ویژه زنان و دختران این خانه نشین هرچی بیشتر و کسب‌ها جلب کرده شوند و با جای کار تأمین گردند.
بسیار زنهایی که مهارت و لیاقت و دانش کاربری دارند با همین دانش و مهارت و ملکه خود را استفاده بردند و همین گونه کارخانه های خوردی در زندگی و عموماً صاحب کاری و صنعتی اقتصادی شده شوند.
مونیشا علیوا یکی از اولین کسب اندوزان این مکتب دوزندگی مجبور میگوید بنابر مشکلات اقتصادی نتوانسته است بعد ختم مکتب میانه تحصیلش را در یگان مکاتب عالی ادامه دهد و امروز گفت او بعد دو سال خانه نشینی و این مکتب با تشبث آنها آماده است و بعد ختم آن همچون دوزنده به فعالیت شروع خواهد کرد.
قصد دوزندگی اقتصاد کرده ما امسال آمدیم
در همین حال سوریه قربانوه سرور مکتب دوزندگی موسوم به هنر زنان ناحیه پنجکن افزود آنها در این مکتب بجز کسب دوزندگی باز آموزش هنری کشیده دوزی، زردوزی، توربافی، تاک دوزی و امثال اینها را بر راه مانده قصد دارد در اول سال آینده یک سخ دوزندگی را برای 100 نفر شوران با کمک تاجران محلی به کار اندازند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
و گزارش فرهنگی هم داریم از دوشنبه. کتابخانه های تاجیکستان با وجود مشکلات فراوان تلاش دارند خوانندگان بیشتر را جلب کنند. کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی از جمله به منظور جلب خوانندگان مرکزهای فرهنگی چین و روسیه را در داخل این کتابخانه باز کرده است. گفته می شود اخیرا تعداد کتابخانه در کتابخانه ملی به نام فردوسی از مرزی 5 میلیون نسخه هم گذشته است. تفصیلات بیشتر در گزارش رسول شادان، خبرنگاری رادیوی آزادی.
کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی تاجیکستان برای برآورده ساختن خوانندگان خود رفعای کتابخانه را با کمک سازمان های بین المللی و دوستداران کتاب به بیش از 5 میلیون عدد کتاب های مختلف رسانیده است. در زمان شوروی و یا 17 سال قبل این کتابخانه دارای 4 میلیون کتاب بود. وقتی که ما از تالارهای کتابخانه دیدن می کردیم تعداد زیاد خوانندگان را می دیدیم که در پس میز ها نشسته مشغول خواندن کتاب بودند. به گفته شریف تاشف رئیس کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی در حال حاضر تعداد خوانندگان به بیش از 31 هزار نفر رسیده است.
امروز در کتابخانه ملی بیش از 5 میلیون و 300 هزار نسخه کتاب ها دایر به همه ساحه های دانش محفوظ است و تعداد عمومی خوانندگان 31.5 هزار نفر را تشکیل می دهد. تا امروز بیش از 5 هزار کتاب از جانب شخصان واقعی حقوقی به مخزن کتابخانه ملی وارد شدند. از کتابخانه های شخصی خود بیش از هزاری کتاب ها را به کتابخانه ملی هدیه نمودند. کتاب ها با طور رایگان به ذخیره کتابخانه وارد شده. من فکر میکنم که کتاب های وارد شده البته خواننده خود رو پیدا میکنند و در بین کتاب های توپه شده کتاب های نیز موجود هستند که در حقیقت در کتابخانه ملی تا کنون وجود نداشته. من در نظر دارم کتاب هایی که در ابتدای سالهای بیستومی عصر بیست به طب رسیده بودند.
در همین حال قربان افغانوف رئیس کتابخانه دولتی بچگانه به نام میرسید میرشکر گفت اخیرا این کتابخانه یک مقدار کتاب ها را به خانه کودکان و خانه پیرانسالان هدیه کرد.
کارمندان کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام میرسید میرشکر از فوندی کتابی کتابخانه های شخصشان یک مقدار کتاب ها را به خانه کودکان شهر ترسونزاده و خانه پیرانسالان شهر ترسونزاده تقدیم نمودند. اینچنین با وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان نیز زیاده از 300 کتاب رو تقدیم نمودن تا اینکه توسطی وزارت این کتاب ها و دیگر کتابخانه ها تقدیم کرده می شود.
در حال حاضر مسئولان کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی برای جلب خوانندگان و ساده کردن روند دسترسی مردم به کتاب های گوناگون سامانه اینترنتی مخصوص خود را راه اندازی کرده است. در سامانه اینترنتی هر خواننده می تواند کتاب های نادر و کمیاب که در خزینه کتابخانه است پیدا کند و به راحتی بخواند. رسول شادان، رادیو آزادی دوشنبه.
شنوندگان ارجمندی رادیوی آزادی، متن این گزارش و دیگر برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org هم میتوانید پیدا کنید. با فکر و اندیشه های خود را دایر به این و دیگر موضوع هایی که در برنامه نشر می شود بنویسید.
و البته نشانی وبسایتی بخش تاجیکی رادیو آزادی رو میدونید همان است که همان azadi.org و یا azadi.tj. و امروز در برنامه همایون شهریار محرر وبسایتی رادیو آزادی رو داریم و از او میپرسیم که کدام موضوعها هفته گذشته بیشتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفت.
با چی راه می شود ایمیج تاجیکستان را بهتر کرد؟ این سال میدان بحث را به تازگی گذاشتم و هم اکنون بعضی پیشنهادات را برایتان می خونم. حاکم از دوشنبه نوشته است در نوبت اول محلگرایی کینه ها را از بین بردن لازم. خنجر نیز از دوشنبه گفته است باید در ساحه مبارزه با قاچاق مواد مخدر قدم های جدی برداشت و مهاجران مهنتی را به وطن برگردان، چون همین نشجلابی و گسربایتر ها ایمیج تاجیکستان را کاهش دادند. پیشنهادات هوشنگ نیز خیلی جالب و کارشناسانه نوشته شدند و آن را فعلا براتون میخونم. تنها از طریق براه موندن مکانیزمای دموکراتی به اداره دولت جلب کردن نمایندگان دانای همه منطقه ها نمانند حاضر فقط از یک منطقه، از بین بردن محلگرایی فاشیستی، براه موندن انتخابات آزاد و واقعی تحت رهبری سازمان ملل، از بین بردن رژیم افتریتری و دیکتاتوری و کار جلب کردن کادرهای دانای انگلیسی دان، براه موندن کورسای محو بی‌سوادی با کمک کشورهای اروپایی و غربی، براه موندن صدا و سیمای واقعی نمانند امروز و هزاران اقدام دیگر منطقی، از بین بردن شخص پرستی، دروغگویی، بی‌سوادی، دشنام و حقارت، براه موندن آداب و احترام در میان همه محل ها و قشر ها میتوان تصویر مثبتی تاجیکان و تاجیکستان را در میان جامعه جهانی ایجاد نمود. واقعا اودیت اخیر بانک ملی را 66% خوانندگان ما یکی از سببهای کاهش اعتماد به تاجیکستان و کاهش ایمیج کشور نامیدند. سوال در مورد اودیت در نظرسنجی تورنما دیروز گذاشته شده بود و تا حاضر 16% دیگر آن را حرف کهنه نامیدند، 10% دیگر دروغ و مغرضانه دانستند، 6% دیگری رای دادگان باشند در این باره معلومات نداشتند. شنونده های عزیز، اگر شما در این باره معلومات دارید، اگر شما راه های بهبود بخشیدن به ایمیج تاجیکستان را می دانید، پیشنهادات خود را با خوانندگان دیگر در میان بگذارید. تورنمای آزادی چنین امکان را برایتان فراهم آورده است. واردی تورنمای آزادی بشوید. www.azadi.org
www.azadi.org. تشکر عبدالفتاح بود، محرری وبسایتی بخش تاجیکی رادیو آزادی. شنونده عزیز ارجمند، در همین جا بخش سوم و نهایی مجله بامدادی به پایان رسید. از آن که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
یادآور میشویم که برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز میشوند. روزی خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
Oh.